بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 86، شنبه 6 اردیبهشت 93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث اسرار صلات یعنی عرفان در وادی عمل که به بحث اسرار صلات رسیدیم، بعد از اینکه به طور خلاصه یک دور اسرار صلات رو گفتیم، پس از اون گفتیم خوبه که برخی از بیانات بزرگانی که در باب اسرار صلات نوشتن از منظر عرفان به اونها اشاره‌ای داشته باشیم. از حضرت امام شروع کردیم، از کتاب سر صلات. چند جلسه است بیانات حضرت امام رو به صورت گزیده و گزینشی داریم عرض میکنیم، یعنی اینجور نیست که کل سر صلات رو بخونیم. برخی از مطالب رو از حضرت امام گفتیم. من بیشتر قصدم اینه که این لطف کتاب سر صلات حضرت امام چه نکته های خوشی توش اشباع شده. خب بعضیش سنگینه که تقریبا خیلی سنگین، با یه روالی، با یه توضیح که یه وقتی من باید خیز بگیرم این چرا حضرت امام یه همچه کاری کرده، سر این چیه، روش فنیش چیه. خب ولی این چیزهای دیگری است که راحت تر میشه باش کنار آمد، اونا رو انتخاب داریم بکنیم و میکیم. در این بحث های از دمام سر و صلات یه بحثی است به اسم، یعنی فصل سوم در بیان سر اجمالی نماز. اصلا نماز حقیقتش چیه؟ به صورت یک امر یک پارچه به یک بارگی به سرعت بشه گفت کل نماز چی کار داره میکنه. یک بار من از بیان حضرت آیت الله العظمى بهجت در باب نماز دیدم 2-3 سطر، خیلی زیبا تمام حقایق نماز رو راحت توش بتونم 2-3 سطر با یه روالی پیاده کرد. از امام هم اینجا به سرعت اصل نماز، حقیقت نماز، فلسفه‌ای که داره این رو به صورت اجمالی میگه، بعد تفاصیلش رو دیگه در صفحات بعد داره. صفحه 14 از کتاب سر و صلات از امام اونجا آمده، فصل سوم به این میپردازه. منم میخوام همین رو به سرعت از ایشون بخونم. اصل حرف از امام اینه که نماز معراجه. خب این که اصل از معراج المومن که واضحه، حالا این معراج تا کجا پیش میبره، چه معراج بفهمه، این ارزش داره خیلی که این عمق متون دینی رو فهمیدنه. از صلات و معراج المومن عروج میکنه به سمت خدا چه میشه، تقرب به سمت خدا چه میشه، این رو خیلی به سرعت از امام اینجا آورده توضیح داد. توضیح میده اصل نماز معراج حقیقی است و قرب معنوی است و وصول به مقام فنای ذاتی است. یعنی اصلش رو جمع کرد توی فنای ذاتی، اصلش مایه تقرب نماز. میخواد چه کنه نماز؟ نماز میخواد انسان رو به فنای ذاتی بکشانه و بعدش هم به بقای بعد الفنا. اصل حرف این، خلاصه حرفش فنای ذاتی دقت کنید غیر از حتی فنای صفاتی و فنای افعالی است. فنای افعالی یعنی تمام فعل خود رو محو فعل حق کنه، بسیار خوب، تمام صفت خود رو در صفت حق فنا کنه به اسم فنای اسمایی، بسیار خوب. ولی فنای ذاتی یعنی کل حتی ذات هم محو بشه، ذات حق بمانه، فانی بشه در حق، محو حق بمانه. اینو میگم فنای ذاتی. بعد میگه اصلش معراج مؤمنه، قرب معنویه. خب معراج یعنی چی؟ قرب یعنی چی؟ یعنی برسد به خدا، واصل به حق بشه، محو در حق بشه، حق بماند. چه نوع محوی؟ محو ذاتی. اصلش این، اصل نام. ایاتون باشه اون بحثی که میکردیم به حسب بحث که اصلا قرار نبود خیلی هم بحث سنگین کنیم، دیدیم عملا تا میرسیم به سجده احساس کردیم میشد فنا. در سجده دیگه تبدیل میشه به فنا، محو شدن. که نزدیکترین حالت بنده به خدا هم هست در روایات، یاد میکنم فنا. از امامی خب این رو تو فنای ذاتی که میگه چی جوریه؟ میگه در بین حیات، در بین این صورتها و اوضاعی که انجام میده، ایستاده هست و رکوع داره و سجده داره، در این حالتها کدومش حالت فنای ذاتیه؟ میگه سجده. ولی میگه سجده ثانیه. سجده ثانیه چیه؟ میگه فنا در فنا. یعنی از امام میدونی چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه تا به سجده میری به فنای ذاتی رسیدی، اصلش میخواد برسه. خب فنای ذاتی رسیدی در سجده اول، ولی سر از سجده که بلند میکنی میبینی باز هنوز یه تتمه مونده. تتمه چیه؟ من فانی شدم به حسد ذات، یعنی فناء خود را میبیند. سجده دوم اصلا فلسفهش اینه، با حضرت بیان از سجده دوم فلسفهش این است که فانی بشم از فناء خود. در سجده اول فانی شدم، اصلا سجده برای فناست، فناء ذاتی است، فناء حاصل شد، ولی سجده اول بلند شد خود تمام شد، چرا سجده دوم باید برم؟ یه چون اگر سجده دوم رو میرم که حتی اون فنایی که صورت گرفت و میابم که من فانی شدم، این میابم رو هم بردارم، میشه فنای در فنا. دقت میکنید؟ پس در بین حیات چه هیئتی این حالت فناء ذاتی نوع عالی فناء در فنا نشون میده؟ سجده دوم. در بین اذکار چی؟ یعنی این تعابیری که در قرآن در نماز ما میخونیم، الفاظی است که در نماز میگیم، در بین اذکار چی؟ حضرت امام میگه یاک نعبد، فقط تو را میپرستیم. این فقط تو را میپرستیم یعنی چی؟ پرستش حقیقی اون موقعی است که خود هیچ نماند در وسط، فقط تو را، فقط تو را، میگه یاک نعبد. خب این شد چی؟ فناء حقیقت نماز شد عروج. عروج هم یعنی عروج و قرب، حقیقت عروج و قرب هم یعنی فنا، اونم فنای ذاتی به این نحو، اونم در سجده دوم یا در یاک نعبد، با این توضیح شد. بسیار خب، همین قدره یا بقای بعد الفنا میشه؟ میگه چرا، بقای بعد الفنا هم میشه. بقای بعد الفنا که میفرماد که خب یاک نعبد گفت، بعدش اهدنا الصراط المستقیم میگه، یعنی هم حق حق رو هم ادا میکنه، هم حق خلق رو. اینجا میشه بقای بعد الفنا. بعد از ایاک نبود که فنای ذاتی صورت گرفت، این محله اهدنا الصراط المستقیم با چجوری معنا کرد؟ بقای بعد الفنا که چی؟ هم جهت خلقی رو میبینه، هم جهت حقی، ولی کثرت مزاحم حق نمیشه. این از اینجا. خود در بین حیات چی؟ میگه در بین حیات هم این موقعی که داریم سلام میدیم، بعد از سجده دوم ما سلام میدیم، بعد از سجده دوم داریم سلام میدیم، این سلام چیه؟ داریم سلام میدیم در حقیقت از وحدت به سمت کثرت میایم. سفر به پایان رسید و برگشتیم، برگشتیم اینجا اومدیم، به کثرت نگاه میکنیم، اما بقای بعد الفنا یعنی جهت حقی رو داریم در این حال. خب این توضیحی که شما میدید حضرت امام، معناش میشه که نماز یک رکعت بیش نیست که. که بله، تو روایات اومده نماز یک رکعت بیش نبود، اصلش نماز یک رکعته، ولی خدا چون میدونست حقش ادا نمیشه تبدیلش کرد به دو رکعت، که اساسا تشریع اولیه نماز چی بود؟ همه دو رکعتی بود، یعنی پنج وقت که میخوند پنج تا دو رکعتی اصلش. و بعد رسول الله چون دید مردم همون مقصود حق که باید اجرا بشه باز باید بهشون یه فرجه ای داد، تبدیلش کرد به سه رکعت و چهار رکعت. خب نماز صبح چرا دست نزد؟ تو روایات آمده اینجا حالا از امام داد نماز صبح چرا دست نزد؟ چون نماز صبح این قرآن الفجر کان مشهودا، این نماز خوندن که قرآن الفجر، قرائت هنگام نماز صبح که نماز صبح رو میخونیم قرآن الفجر، کان مشهود و مشهود ملائکه شب و روز، ملائکه شب دارن میان بالا، این لحظه باید همه ثبتش کنن دیگه، اگه بخواد این تبدیل کنه سرکت یکی رفته بالا. اینه که فلسفهش اینه که تبدیل شده به رسول الله، اینه دست نزد ولی بقیه رو سرکت و چار رکت کرد، که اینها میشه چی؟ ما فرضه النبی، اون دوتا اول ما فرضه الله، این دوتا ما فرضه النبی و سرش چیه، حالا من باز یادتون باشه توضیح میدم. چی؟ حالا اون رو با توضیح میدم باز. الان چون من ترسم مقداری که اول گفتم نفله بشه وسط، اول بذار اونا درست کنم باز دوباره برمیگردم توضیح. اینا تو روایات، یعنی چیزی نگفتم از روایات گفتم. نه خواستم بگم یعنی اینی که گفتم هیچ چیزی اضافه من نگفتم، همون حرف روایات رو گفتم فقط داشتم توضیح. حالا بذار توضیح میدم باز ان شاء الله. چشم، حالا من این قسمت رو بخونم. میفهمد در این مقام به سر اجمالی نماز اهل معرفت و اهل الله قناعت میکنه. این کار خوبی است. بگو یک بارگی نماز چیه؟ اینجوری که در عینی که آدم به تفصیل تک تک اینها، قرائت برای چیه، قیام برای چیه، نمیدونم تکبیرت الاحرام چیه، از آن چیه، اقامه چیه، همینا رو توضیح آدم میده، رکوع چیه، سجود چیه، هر کدوم اینا یک جای توضیح میده، حرفی نیست. ولی یک بارگی هم بگو حقیقت نماز این مجموعه مرکب میخواد چیکار کنه، این مرکب که حقیقت واحده میخواد چیکار کنه. واضح است؟ این کار رو الان داره امام میکنه که تعبیر میکنه سر اجمالی نماز. حرف خوبی است، این کار باید انجام بشه همیشه. این دقت کنید، بگید آقا روح نماز چی است، اساسا این مجموعه، این هیئت ترکیب میخواد چیکار کنه. در این مقام به سر اجمالی نماز اهل معرفت و اهل الله قناعت میکنه، یعنی سر اجمالی اون کسانی که نماز حقیقی میخونند، و آن عبارت از حصول معراج حقیقی. این که میگه اهل الله بسیار خوب، ولی در واقع باید گفت حقیقت نماز اینه. با توضیحی که دادیم گفتیم حقیقت نماز این شکل، و آن عبارت از حصول معراج حقیقی. معراج حقیقی، عروج حقیقی بشه. عروج حقیقی یعنی چی؟ یعنی انتقال از این نشأه به سمت حق، یعنی بریم به حق برسیم. عروج حقیقی اینجوری دیگه. و آن عبارت از حصول معراج حقیقی و قرب معنوی. قرب ایجاد بشه. قرب حقیقی چی جوریه؟ قبلا هم عرض کردم تعبیر قرب تو متون دینی فراوانه. برداشت ها سطوحی پیدا کرد، برخی از برداشت‌ها از قرب همینقدر که بابا من این کارا رو انجام بده خدا خودش میاد تو رو میبره بهش، این میشه قرب، همینقدر اینجوری میفهمن. ولی واقعا قرب جدی‌تر از اینا تو متون دینی آمده. اون قرب نوافل گفته شده و خدا میشه چشم و گوشش، اینجوری صحبت شده، اصلا اونجوری نیست که اینا میگه، یعنی خدا میشه چشم و گوشش، گاهی بالاتر میره، بنده میشه چشم و گوش خدا. اینا تو قرب فرایض گفته شد. مثلا میبینی اصلا عنوان قرب و قرب هم میگن، قرب نوافل، نوافل این موجب این چون این حالتی میشه، این خاصیتش اگه خاصیتی اینه معناش چه باید، این رو چجور معنا کرد؟ ظاهرا باید معنا کنیم که قرب معنای جدیتر از این حرفا داره، و بلکه مقربین که تو قرآن آمده یه توضیحاتی در مورد مقربین اومده که قرب اصلا از این حالت عادی در میاد. قبلا اینا رو توضیح دادم، یادم از توضیح توی رسالت الولایه بود کجا بود یادم نیست، توضیح دادم این رو، عرض کردم که قرب تو متن دینی اگه کسی خوب پیگیری کنه یک امر جدیه، اعتباری نیست، حقیقیه. و معنای حقیقی قرب همون نیست که آیون عرفا اسم بحث فنا و سیرورت وجودی و رسیدن به حضرت حق منظور، یعنی ذات نه، اون معنی که آیون میفهمه هیچ کس نمیده. قرب به حق و انتقال از این نشه به عوالم برتره و فوق ملک شدنه، حتی از ملائکه مقرب گذشتنه، حتی از این جبرئیل گذشتنه، جایی برسه که حتی جبرئیل به این که من دیگه جلوتر نمیتونم بیامه. دقت میکنم اون چیزی که در مورد رسول الله در مسئله معراج بود، دقت میکنید معراج رسول الله و مراحلی که گفته شده قرب حقیقیه. این قرب حقیقی رو حالا در متن دینی میگه قربتن الالله، سطوح رو در نظر گرفته، یکی هم همین قدیم میفهمه، ولی اصل معنی حقیقی قرب تا اونجاست. متون دینی هم شاهده، آیات و روایات در باب مقربین شاهده، قرب نافل و فرائض شاهده، و خیلی چیزهای دیگه که این وسط وجود داره و اگر کسی بخواد خوب دنبالش بگیره سر از یه چیز دیگه در میاره. تطهیر حقیقی مس قرآن میکنه به حقیقت، این کتاب مکنون را مثلا تطهیر حقیقی که میشه، جز مقربین که میشه، مطهر که میشه خود اون قرآن حقیقی رو مس میکنه. کتاب مکنون رو در قرآن دارین دیگه، کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون، اصل معنی اصلیش که ایناست که. اگه نگاه کنیم خیلی فرق حاصل میشه. لذا این تعبیری که از امام میفرماد قرب معنوی و معراج حقیقی، واقعا اگه تعبیر کرد وصول به مقام فنای ذاتی، تفسیر صریح درستی است، اصلا اشکالی نداره. از امام تو یکی از این صفحات داره که به جان دوست قسم این نوع بیانات این آقایون عرفا شرح آیات و روایات الان پیدا میکنی وقت این مطف خودتون بخونید خیلی لطف داره. از صفحه 36 تا صفحه 40 بحث این که اهتمام شارع به آداب باطنی نماز و تطهیر باطنی و اینها رو توضیح میده. در صفحه بعد که میگه اینها رو که ما گفتیم همه حرفای سکرف ها میزنن، و بعد میگه به جان دوست قسم که کلمات نوانها شرح بیانات قرآن و حدیث است، نباید اینها تحقیر کنید، رمگی به فساد کنید. این تعبیر اصلا موجب اشکال بر شماست. و بعد میگه اگه میخوای برو ببین شیخ بهایی چیکار کرده، سید ابن طاووس چیکار کرده، مجلسی اول چیکار کرده، شیخان جلیلان نراقیان چیکار کردن، میرزا جواد ملکی رو نگاه کن. نه اینجوری نیست، اینا جدی بگیر. در صفحه 40 حالا این که عرض کردم صفحه 38 یعنی اگر عنوان قرب معنوی نمیدونم معراج گفته شده بعد به وصول به مقام فنای ذاتی گفته شده، جدی بگیریم. اینا واقعیت. قبلا هم عرض کردم این کمال انقطاعی که تو روایات ما اومده، به عز قدس رسیدن، به قدس ربوبی رسیدن، این دعا چجوریه؟ بله این دعایی که هست، الهی بله اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج از زیادت من محبتک، درد میخوایید؟ الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج از زیادت من محبتک، و الهمنی ولهم به ذکرک الا ذکرک، همتی فی روح نجاه اسمائک و محل قدسک، این محل قدس و اون محل اسماء الهی، یاد میکنید؟ یه قربه، قربه اینجوری که عز ربوبی رسیدن مقامش. خب اینا رو میگن اون مرحله فنای نهایی. یادم هست این مقدار توی رسالت الولایت توضیح دادم با آن عبارت از حصول معراج حقیقی به قرب معنوی وصول به مقام فنای ذاتی است. خب فنای ذاتی در بین اوزا، اوزا یعنی اون حالتهایی که ما در نماز داریم، ایستاده و به اصطلاح نشسته و سجده و نمیدونم رکوع، اینا که در اوزا به سجده ثانیه، حالا فنای ذاتی است که در اوزا به سجده ثانیه که فنای از فناست و در اذکار که مخاطبه حضوری است حاصل شود. تعبیری که ایشون داره اینه، این فنای ذاتی به لحاظ اوزا با سجده ثانیه. سجده ثانیه چیزی معنی که از امام فنای از فنا، فنای از فنا یعنی چی؟ سجده اول فناست، سجده دوم فنای از فنا. فنای از فنا به چه معنا؟ فنا در فنای ذاتی اولی که روی داد، فنای ذاتی فی الجمله دیده می شود تتمه نیت. این تتمه نیت در سجده دوم، باید سجده دوم هم صورت بگیره تا او برداشته بشه. ما قبلا عرض کردیم یک معناش این بود، کسی که به سجده رفت اون علو که او رو میگیره نمیتونه تحمل کنه، میاد یه مقدار آرام میگیره دوباره میره ادامه میده. یک معنا، ولی یک معنا الان از امام کرده که سجده دوم برتر از سجده اول میشه، میشه فنای از فنا. دقت کردی که فنای از فناست. خب این در چی؟ در اوزا سجده ثانیه که فنای از فناست، اون فنای ذاتی. و در اذکار چیه؟ در بین اون اذکاری که تو نماز هست، بقول الله و قوت یقوم میگیم، نمیدونم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم و حمد میگیم، در اذکار به ایاک نعبد که مخاطبه حضوری است. مخاطبه چرا ایاکه گفت دیگه؟ یعنی خطاب میکنه و میگه که مخاطبه حضوریه است، یعنی شهود حاصل شده، ولی در این حال ایاک نعبد فقط تو را میپرستیم، یعنی حتی نباید خود را هم ببینیم توش حاصل شد. خب این یک بیان. بعضی هم میگن این تو ذکر سبحان ربی الاعلی و به حمده است، بعضی اینجوری توضیح میدن. اصلا میگن علی و عظیم از اسماء ذاتیه هست، بعضی ها اینجوری توضیح میدن. تو روایات هست از اسماء ذاتی است و اعلا برتر از عظیمه. اونجا نهایت حقارت آمد و نهایت فقر آمد و نهایت جمع شدن بنده و محو شدن بنده و ماندن خدا این حالت که میگه سبحان رب یا ایاک نعبد یا اونجا. چنانچه برداشتن سر از سجده تا سلام، حالا سر از سجده برمیداره تا سلام، امام اینجور که توضیح داد میزنید نماز یک رکعت باشه دیگه، هیچ توضیح دو رکعت نداره، یه رکعت انجام شد میره بود رکعت دوم، میگه نه. چنانچه برداشتن سر از سجده تا سلام، این رو که حضرت امام میگه، بعد میگه واقعا اصلا نماز یک رکعت بود چون تو روایت هست. حالا بعد چنانچه برداشتن سر از سجده تا سلام، سجده تا سلام که علامت ملاقات حضار و مراجعت از سفر است، رجوع به کثرت است، ولی با سلامت از حجوب کثرات و بقای بالحق. یعنی چی؟ این فنا بود، این بقای بالله، یعنی کسی که فنای ذاتی پیدا کرد اون اوج میرسه، وقتی فنای ذاتی شد این لحظه‌ای که داره سلام میده و برمیگرده به همه داره سلام میده، که میگن معمولا نگاه بشه به سمت راست به افرادی که مأمومین هستن، توی جریان معراج هم بود. خب این معناش چی میشه؟ میگیم یعنی برگشته، اما معمولا بعد از فنا وقتی فنای نهایی صورت گرفت به خود برگشت کنه، این چه نوع برگشتیه؟ بقای بدل فنا، بقای بالحق، ولی با سلامت از حجوب کثرات، یعنی کثرت حاجب نیست. و در اذکار اهدنا الصراط المستقیم، خب وقتی ایاک نعبد شما گفتید فنای ذاتی، اهدنا الصراط المستقیم، اینا باید چیکار کنید؟ باید این مقام به اصطلاح بقای بعد الفنا است، رجوع به خود و حصول سهو بعد المحو، سهو بعد المحو یا بقای بعد الفنا که مشخص همین توضیح که لحظ کرد، محو با ایاک نعبد حاصل شد، سهو با این اهدنا الصراط المستقیم که صحبت خود ما و صراط مستقیم و خدا ما رو هدایت کنه و این معنای حق حق رو ادا کنه، حق خلق رو ادا کنه، و با اتمام رکعت که حقیقت صلوات، حقیقت صلات است، صلوات است، با اتمام رکعت یعنی یک رکعت که حقیقت صلوات، یعنی همه نمازها همین یک رکعته که حقیقت صلوات است، سفر تمام میشه. تمام نمازهای 4 رکعت و 3 رکعت داره که همون یک رکعته، سفر تمام میشه. بباید دانست و بباید دانست که اصل صلوات یک رکعت است و بقیه رکعات از فرائض و نوافل برای اتمام همون یک رکعت است، چنانچه در حدیث شریف وارد شده است. رب الشیخ العاملی رحمه الله فی الوسائل عن عیون الاخبار و العلل به اسنادی عن الرضا، این سند صحیحه، در جای خودش رجوع کنید، از عیون اخبار رضا و علل که مال صدوقه نگاه کنید، صحیح. قال انما جعل اصل الصلاة رکعتین، این رو امام رضا می فرما، و زید علا بعضها رکعتن، بعضی از نمازها یک رکعت، نماز مغرب، و علا بعضها رکعتن، نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت اضافه شد، و لم یزد علا بعضها شی، نماز صبح چی اضافه نشد، لأن اصل الصلاة انما هی رکعت واحده، چون نماز اصلش یک رکعت، لأن اصل العدد واحد، اصل عدد یکه، فإذا نقصت من واحد فلیست هی صلاة، یعنی اگه یک رکعت نباشه که هیچ، یعنی تو رکوع رو انجام بده، سجده رو انجام بده، این اصلا انجام نشد نماز، این مجموع یک رکعت حقیقتا. فعلم الله عز وجل ان العباد لا يؤدون تلك الركعه الواحده التي لا صلاه اقل منها بكمالها وتمامها والاقبال اليها، چون خدا میدونست که به کمال و تمام انجام نمیشه، فقرن الیها رکعتن اخرى، یه چیزم دیگه، یه رکعتم اضافه کرد، لیتم به ثانیه ما نقص من الاولا، ففرض الله عز وجل اصل الصلاه رکعتین، خداوند نماز رو دو رکعت قرار داد، دو رکعت قرار داد، یعنی چی؟ همان در حقیقت یک رکعت بود، ولی به خاطر اینکه مردم کامل نمیتونن اجرا کنن، خدا دو رکعتش کرد، پس فریضه ما فرضه الله چی شد؟ شد دو رکعت. در واقع حقیقت نماز چی؟ یک رکعت. دقت کنید اصل بیان امام رضا. خب ثم علم رسول الله صلی الله علیه و آله ان العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما امروا به و کماله، فذم الى الظهر والعصر والإشاء الآخرة رکعتین رکعتین لیکون فیها تمام رکعتین الاولتین اولیتین نمیشه. خب اولتین تعبیری که ایشون الان اینجا آورده از امام رضا، امام رضا میفرماد به اصطلاح رسول الله چون دید این گونه است اضافه کرد. فقط همینجا عرض کنم ما اون چیزی که رسول الله اضافه کرده دو قسمه، هم یک قسمش فریضه هست یک قسمش سنته، یعنی عنوان واجب قرار نداد. مما سنه النبی میگن همین آراتا، ولی فریضه داریم و مستحبی، واجب و مستحب. یعنی اونی که رسول الله میذاره واجب میشه، مشکلی از این جهت نیست. مثل در مورد شراب که به اصطلاح اصل شراب بود اما رسول الله آب جو رو هم اضافه کرد و کل مسکر رو اضافه کردن. دقت بکنید توضیح داره تو روایات آمده، تصریح کرده چیزاییست که رسول الله و تو روایات آمده. چطور چون این حق تشریع، این تشریعه، حق تشریع به رسول الله داده شد. میگن این آیه ما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عن فانتهوا، نگاه کنید زیل این آیه روایات فراوانی هست. این آیه آیه تشریعه، یعنی اجازه تشریع داد هر چیزی که رسول الله آورد. گاهی رسول الله تبیین بیان کار خدا و گاهی اضافه میکنه، اینجا اجازه داد. خود این اصلا میدونید یه عرض عریض داره، این هم حق تشریع رسول الله داره هم حق حکومتی داره. تشریع تو خود اصل شریعت میره، حکومتی در فضای اجراست. این رو هم خدا اعطا کرد، یعنی اون ما اعطاه الله الی النبی که گفته میشه، به نبی گفته میشه، هم حق تشریع از همین آیه هم حق حکومتیه و خیلی شعب داره. الان نمیخوام حتی دستورهای سلوکی ویژه است به افراد، اینا همه جزء کار، یعنی ما تاکم رسول فاقص کن. بعد تو روایات آمده چرا رسول الله این حق تشریع رو داره، آمده بعد از اینکه خداوند سبحان تأدیب کرد رسول الله به احسن تأدیب و روح القدس در او قرار داد، یعنی هیچ خطایی در کارش نمیاد و ماده تشریعی حق را میداند چیست و این افزودنی ها هیچ مانع برای او نیست. به تعبیری اینایی که گذاشته از باب تکمیله، اون چرا که رسول الله به عنوان فریضه تو روایت آمده تکمیله، یعنی چون خودش به مصدر تشریع وصله، خود مشرع شده به همین دلیل وضع شدن مصدر تشریع و اسمتی که داره و وصله به روح القدس که است. دقت بکن، یعنی در حقیقت تشریع او تشریع خدا میشه با توضیحات خاص خودش که الان دیگه لازم نداره. و با این توضیحی که عرض کردیم لذا رسول الله انجام میده و تو روایات آمده اینها تکمیله و خود این توی قاعده لاتعاد اثر داره. اونجاها قاعده لاتعاد بر اساس این اندیشه هست که جاهایی هست وقتی رسول الله افزوده اگر مشکل خللی پیدا بشه به دلائلی به شرایطی، اون خلل باعث میشه نماز به هم نمیخوره، ولی مال خدا ما فرضه الله دیگه به هم اون توضیح هست که تو قاعده لاتعاد اومده. این هم زیر سر همین بحث اینجاست. خب حالا اینها رو که اضافه شده از باب تکمیله، رسول الله چون به اون عمر رسیده و الا هر کسی این حق را نداره، دقت کنه بگه من یافتم و اینا نیست، نه اون اسمت هست نه به اون ماده تشریع وصله، باید این باشه و این شده، بله مجازه و تشریع میشه. خب رسول الله این کار رو کرد، ولی نماز صبح رو در نماز صبح روایت اینجوری داره چون مشهود ملائکه شب و روزه، ملائکه شب و روز این لحظه ملائکه شب دارن بالا میرن، این لحظه اذان صبح دارن بالا میرن، لذا رسول الله برای اینکه فاصله زیاد نشه چون دو رکعت نماز صبح، حتی توضیح دادم گفتن خوبه که نماز مستحبی صبح رو قبل از اذان صبح میشود بعد از صبح خوند، مستحبی رو بهتره که قبل از اذان صبح بخونن، که نماز صبح رو همین لحظه بخونن که دو ملائکه ثبتش کنن، دو دسته ملائکه، ملائکه شبی که بالا میرن، ملائکه روزی که این میان، این محل رفت آمده ملائکه است. و تو روایت اومده به این خاطر رسول الله نیفزود که اضافه نشه که نیست مثلا یه بخشش رو ملائکه شب نتونن منعکس کنن. دقت می‌کنید این بیان است که آمده. به تعبیر دیگر رسول الله که به ماده تشریع وصله و هر کدوم هم سرشو میدونه و هر کدوم هم لطفشو میدونه، برای نماز مغرب مثلا یک رکعت اضافه، بقیه رو دو رکعت اضافه کرد. این هر کدوم سری داره که در مورد این یکی گفته شده، من از اون استفاده کردم و خدمتتون گفتم. خب اما حضرت امام، حالا حضرت امام چرا این رکعت واحده رو استفاده کرد؟ برای اینکه فضا رو یک جوری بست که فقط با یک رکعت بست، تمام توضیح بحث سر اجمالی نماز رو با یک رکعت بست، یعنی به سرعت بعد از دو سجده رسید بشی محو سهو بعد المحو و رسید بقای بعد الفنا. گفت اون موقعی که از سجده سر بلند میکنه شروع میکنه به تشهد و سلام، با این تشهد و سلام در واقع داره از نماز به در میاد و به سمت کسرت میاد. وقتی به سمت کسرت میاد، خب این بعد از دو تا رکعته نه یک رکعت، ایشون میگه همون اصلش یک رکعت بوده، سجده به این معنی، ولی لذا لطف رو تو یک رکعت بسته و تمام کرده. این بیان از ده. اون برخوش توضیح داره، من دیگه الان وقتش نیست. از امام، از امام بهشون گفته بود زود نیایید، مشکلی هست. حالا اینا بعدا براتون توضیح، ولی اونو برخوش توضیح داره، ولی اصلش هم نیک عرض کردم. حتی بعضی هم میگن لطفی نداره، از این حرفایی که میزنن لیالی مغمره و اینا، با همین توضیحات لیالی مغمره و بحث تبیان رو یک جوری هم حل میکنن. به نظرم حق با اوناست، تبیان موضوعی نیست، طریقیه. حتی یه تبیان خیت یز از خیت اسود، این تبیان موضوعی نیست، تبیان طریقیه. تبیان طریقی شد دیگه معناش این نیست که سب کنم ببینم واقعا حالا خیت یز از خیت اسود تو لیالی مغمره چون برای ما واضح نیست، پس حالا سب کنم برای ما واضح بشه. تبیان اگه موضوعی باشه بله، ولی اگه طریقی باشه نه. و اصلش اینه، این شواهد اینجوری هم که هست فکر میکنم کمک میکنه که ما سر همون وقت اذان اول صبح رو در نظر بگیریم. اون بحثایی که هست در مورد لیالی مغمره و اینا واقعا هم هیچ لطفی نداره و فضایی حتی حیوی هم به ما اجازه نمیده. بحث تبیان حتی به لحاظ موضوعی هم در نظر بگیریم، باز باید گفت تبیان نوعی شرطه. حالا دیگه اینا دیگه بحث هست که نباید تبیان نوعی شرطه. کسی هیئت بدونه میدونه که دیشب که این موقع بود فردا شب چه موقع هست دیگه، نباید 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه صبر کنیم تا مثلا بریم تبیان حاصل بشه در لیالی مغمره، لیالی که شب مهتابی است و نمیشه دیده. اینا لطفی نداره. حالا هر کسی البته تابع مرجع تقلید خودش است، اینا رو دقت کنید، دفعه قرار نیست که اینا رو به هم بزنه، اونا با وجا. خب بسیار خوب، اینو بگذاریم برسیم بحث بعدی. بحث بعدی که داریم صفحه 62 و 63 در باب اوقات نماز، این لطفی داره این کلام حضرت امام توی صفحه 62 و 63. اون هم اصلش از اینجا شروع میشه، فصل نهم در اسرار وقت، ولی ما اونها رو نمیخوام بخونم، میخوام از این وقت چیز شروع کنم، وصلونی که داره در بیان مراقبت از وقت، که دستور اومده که اوقات شرعی رو بپایید، به وقتش اوقات نماز رو به وقتش بخونید، وقت فضیلت بخونید. اینها رو از امام اینجا یه توضیح داده، اون حال هوا رو هم منتقل میکنه، خیلی عالی است. اون حرف اصلیش هم اینه، اصلا عارفان بالله وقت‌های نماز رو وقت ملاقات حق می‌دونند. درست مثل این قبلا اسمش رو گذاشتیم بار خاص دادن در برابر بار عام، با همه جا ما هستیم پیشگاه خدایی، ولی این وقت یه وقت ویژه است که خدا طلبیده میشه، بار خاص دادن حضرت. ایشون تعبیر میکنه که وقت ملاقات حقه و وقت ملاقات برای کسی که اهل مراقبه است خیلی مهمه، همش منتظر کی وقتش میرسه که بیاد نمازشو بخونه. این اولین حرفیست که داره. بعد بیانی رو داره از اهل بیت و رسول الله، که رسول الله نقل شده ازش که زنان رسول الله گفتن رسول الله وقتی که با ما مشغول بود صحبت میکرد، شما این دفعه تا نماز میشد همه اوضاع رسول الله دگرگون میشد، همه چیز رو میذاشت کنار به سمت حضرت حق. ما اینو بخونیم که داره اذان میشه، لاقل امروز اجرا کنیم. بدان که مراقبت اوقات صلوات که میقات حضور رب و میقات جناب ربوبیت است. میقات یعنی محل وقت خاص، زمان خاص حضور رب و میعاد جناب ربوبیت است، از مهمات نزد اهل مراقبه است که اهل مناجات و سلوک انتظار آن را میکشیدند، انتظار و خود و قلوب خود را مستعد برای دخول آن میکردند. بعضیا گفتن که تو قرآن هست از نماز خودشون محافظت میکنن، یحافظون. بعضیا گفتن محافظت یک نوعش اینه، یعنی قبلش هی خودشون آماده میکنه که دستش در نره. البته معانی دیگر هم دارم که اهل مناجات و سلوک انتظار آن را میکشه و خود و قلوب خود را مستعد برای دخول آن میگن و به حال طهارت ظاهر و باطن از آن استقبال میکنه و از اشتغالات دیگر یک سر کناره میکردن و غیر را به کلی منقطع از غیر و متوجه به میادگاه حق میکردن. حالا بعد میاد چند نمونه رو میگه و از بعض زوجات رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که آن بزرگوار با ما مشغول صحبت بود و ما هم با او مکالمه کردیم، همین که وقت نماز داخل شد گویی ما را نمیشناخت و ما او را نمیشناختیم و از هر چیز اشتغال خود را صرف میکرد و به حق مشغول میشد. و جناب مولا الموحدین علیه السلام و امیر المؤمنین وقتی که وقت نماز میشد به خود میبیشید و متزلزل میشد، از آن حضرت سوال شد چه میشود تو را یا امیر المؤمنین؟ میفرمود آمد وقت امانتی که حق تعالی عرضه داشت بر آسمان ها و زمین و آنها ابا کردن از حمل آن و برحضر شدن از آن. وقت حمل امانت شد رسید. و جناب علی ابن الحسین علیه السلام وقتی مهیای برای وضوع میشد رنگ مبارکش زرد میشد. سبب سوال شد، فرمود آیا نمیدانید در حضور کی استادم؟ و در احادیث است که نشستن در مسجد برای انتظار نماز عبادت است. امام خیلی خوش لطفش فرمود الجلوس فی المجلس انتظارا للصلاة عباده. امام میگه از لطفش اینه، چرا منتظره که کی وقتش میرسه. و در احادیث است که نشستن در مسجد برای انتظار نماز عبادت است. بالجمله آنها که عبادت حق و مناجات محبوب مطلق و مکالمه با مالک الملک را تکلیف نمی‌دانستند و سربار خود نمی‌پنداشتند، اگر از اهل حب و عشق بودند لذت مناجات حق و اشتیاق ملاقات محبوب را با ملک با ملک هستی بدل نمی‌کردند. بله، لذت مناجات حق و اشتیاق ملاقات محبوب را با ملک هستی بدل نمی کردن و با حق و عبادت او عشق‌بازی می نمودن. چون تعبیرش اینه. و اگر از اهل ایمانه، خب بابا تو این کاری که می کنی خیلی می تونه مؤثر باشه. و اگر از اهل ایمان بودن می دانستن که حیات عالم آخرت و سرمایه زندگانی آن نشأه به عبادت حق است و بهشت جسمانی و حور و قصور آن صور اعمال انسانی است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد شروع میکنه توضیح دادن در این مورد که پس از آن که انسان که ایمان میاره میدونه بهشت سوری است، افزونه بر اون بهشت صفات و بهشت ذات هستی. توضیحاتی بود که ما در روزهای گذشته صفحه 28 داشتیم خوندیم، امروز هم یه مقدارش داشتیم. و اینها در تاثیر وقتی اینه میگه، حالا وقتی همه اینها بخواد برای انسان باشه جز به تفکر و تدبر و حضور قلب حاضر نمیشه، تعبیر میکنه وقتی اینا بخواد تمام این نتایج بخواید شما به نتیجه نماز برسید باید حضور قلب باشه، تفکر و تدبر باشه. میگه و از اموری که انسان را اعانت کامل کند بر تحصیل حضور قلب مراقبه از وقت است که عهد معهود و میعاد موعود حق است. از امام یه اشاره‌ای داره، اینو بذارید فردا با حوصله بخونم دیگه، اینجا الان وقت نگیره. السلام علیکم و رحمت الله. سلام.
بحث سخت گیری نیست، بحث اتهام دیگران اصلا بحث از پس فردیه. واقعا بعضی هم اصلا رعایت نمی کنن، اصلا چیز عادی امام جماعت هست نری چیز بری چیز.
نه، نماز جماعت رو برید حتی امام جماعت عادی باشه. خب اینو بگم، هیچ اشکال نداره. نه، اینو فقط بدونید این بهانه نشه. یک جا هست نماز جماعت، یک جا میبینید خوبه برید اونجا شرکت کنید، ولی غیر این نماز جماعت اگر یک مورد بیشتر نیست، محلی هستید و اونم یکی هم مثلا میبینید که آنچنان نیست، کار بیشون نداشته باشید، شما برید مدد بدید. چی کار دارید به اون؟ شما کار خود
درست
نباشه، خود مانع رشد شما مانع نیست. نماز جماعت برتره فضیلت اون دارم از شما انجام به چی کار دارید بید؟ شما برید مدد بدید، شما خوب کار کنید. آره اصلا کلن حالا وقتش نیست. من معتقدم آثار فراوان زیادی بر نماز جماعت، بعضی از مفاهیم